أمير المؤمنين مولا أني أريني أمير المؤمنين مولا أني أريني.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ صاحبان عقل و علم ژرف اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آیه ترفیع است،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان بر رسول رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی و وصی بر حقش علی علیه السلام و فرزندان پاک اون حضرت. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی که در این ساعت با برنامه آینه تربیت از رادیو معارف همراه مایید. آینه تربیت برنامه‌ایه که به کمک اون جانهامون رو از سرچشمه‌های حکمت علوی در نهج البلاغه سیراب می‌کنیم و از درس‌های تربیتی اون بهره‌مند می‌شیم. کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس امور تربیت دینی، ما رو در این برنامه یاری می‌کنند.
ای کردگار گفت ثنای تو یا علی، ای روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
دوستان، در اسلام توحید و یگانگی نه تنها در خالقیت، ربوبیت، افعال، عبادت و اطاعت که در تربیت و اهداف تربیت انسانی هم مطرحه. در نگرش اسلامی برای انسان چه در افعال و حرکت‌های تکوینی و چه در افعال و حرکت‌های تشریعی و ارادی هدف و مقصدی جز خدا نیست. خداوند در آیات 115 و 116 سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید: آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ پس برتر از خداوندی که فرمانروای حق است از این که شما را بی هدف آفریده باشد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در نخستین بخش از سخنانشون این بحث رو بیشتر توضیح میدن.
موضوع بحث ما اهداف تربیت بود. با یک نگاه اهداف متوسط تربیت رو خدمت دوستان عرض کردیم، ضمن اینکه هدف قایی رو هم قبلا گفته بودیم. اون نگاه اون محتوای دین بود، محتوای معارف دین بود که پیامبر به سه شاخه تقسیم کرده بودن. با این نگاه ما اهداف متوسط رو و رابطه اهداف متوسط با هدف غایی رو و رابطه اهداف جزئی رو با اهداف متوسط بهش اشاره کردیم. امروز بخش دیگری رو توضیح میدم دوستان توجه بشن. اگر ما بخوایم اهداف رو به اهداف تربیت رو به یک جوی آب تشبیه بکنیم، هدف غایی میشه همون دریا، اون اقیانوس بیکران که انسان باید به اون دریا سرانجام برسه اگر بناس تربیت بشه، تا به اون اقیانوس بیکران هستی متصل نشه تربیت نشده. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه آن قطره و دریا دریاست. هدف غایی اقیانوس بیکران هستی است که مسربی باید به اونجا برسه. اهداف متوسط به منزله نهرها و رودهای بزرگی هستن که به اون اقیانوس منتهی میشن، مثلا رود کارون که به خلیج فارس منتهی میشه. اهداف تفصیلی و اهداف جزئی رودهای کوچکی هستند که به این رود بزرگ منتهی میشن، شاخه های از رودهای کوچک که از اقصا نقاط کوها سرچشمه میگیرن و به تدریج میان به هم میپیوندن و جمع میشن به اون رود بزرگتر میپیوندن و از طریق اون رود بزرگتر میان به اقیانوس هستی، به اون اقیانوس بزرگ منتهی میشن. اهداف تربیت هم اینجوریه. نمازی که امروز خوندیم ما، این نماز با نمازی که دیشب خوندیم، این نماز واجب با اون نماز مستحب، این دو تا نماز با اون قرائت قرآن، این سه تا با انفاقی که کردیم، این چهار تا با از کنم که حرف خوبی که در راه خدا زدیم، اینها در واقع منزله روزهای کوچکی هستن که به هم متصل میشن. جمع اینها میشه عبادت. همون روز بزرگی که عرض کردم، مثلا اون اروند روز، در واقع مجموعه این روزهای کوچک، این نمازها کم کم جمع میشن، روزها، سایر عبادت ها، هر عبادتی انسان در روز، در ماه، در سال میکنه، اینها جمع میشن، وقتی به همچی متصل شدن جمعشون میشن اون روز بزرگی که اشاره کردیم، اون میشه هدف متوسط. پس هدف متوسط اینجا عبادت، اهداف جزئی، نمازهایی که انسان تک تک میخونه، نمازهای واجب، نمازهای مستحب، روزهای واجب، روزهای مستحب، حج، عمره، انفاق، امر معروف نهی از منکر کردن و مسجد رفتن، قرآن خوندن و چیزی از این قبیل، اینها به منزله همون روزهای کوچکی هستن که وقتی جمع میشن سرجمعشون اسمش میشه عبادت، که همون هدف متوسطه. عبادت وقتی که به اقیانوس رسید، اون وقت اون میشه هدف غایی که گفتیم اینها همه سرانجام انسانو به اونجا میرسونه. این در واقع یک نگاه بود که خدمت دوستان عرض کردیم. نگاه دیگری که میشه کرد، که قرآن هم از این منظر وارث شده، در نهج البلاغه هم این مطلب زیاد هست، اینه که اهداف متوسط رو میشه به 4 هدف تقسیم کرد. هدف اول همین عبادته. اگه از قرآن بپرسیم که انسان برای چی خلق شده، فرمایید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس خلق نکردم مگر برای عبادت. پس هدف متوسط آفرینش، که تربیت هم باید همون هدف آفرینش رو محقق کنه، هدف متوسط آفرینش میشه عبادت.
توحيدك قد اخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد اخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن اتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بله، راه رسیدن و قرب به خداوند تنها در پرتو عبودیت و بندگی الهی دست یافتنیه. خداوند متعال در آیه 69 از سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند، قطعاً به راه‌های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است. بله عزیزان، اون چه در چشم‌انداز تربیت اسلامی قرار داره، رشد و کمال معنوی انسان، رسوندنش به مقام قرب ربوبی و پرورش استعدادهای انسانی از رهگذر بندگی و اطاعت خداونده. انبیای الهی هم که نقش بارز و برجستشون تربیت انسانهایی با ایمان و معنویت بوده، همواره میخواستن انسان رو به جایی برسونن که هدف زندگیش سعادت و رستگاری ابدی باشه و تمام حرکات و سکناتش تنها برای خدا. با این مقدمه پای ادامه سخنان استاد محمدی می نشینیم و از محضر ایشون بهره مند میشیم.
عرض کنم که انسان های تربیت شده اینها اهل عبادتن. در فرمایشات مولا داریم که اینها شب و روزشون رو به عبادت سپری میکنن، در حال عبادتن، اهل عبادتن. اما لیلو فصافون اقدامهم تالین لعجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. شب رو به نماز می ایستند، اهل نماز شبند، جزهای قرآن، بخشای از قرآن رو می خوانند، اون هم به شکل ترتیل طوری می خوانند که امکان تدبر درش باشه، با تفکر اندیشه قرآن رو می خوانند و با خوندن قرآن یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. قرآن رو با ترتیل می خوانند، درش تدبر می کنند و نتیجه می گیرند. صرف خواندن نیست، خواندن نیست، با اینکه آثار قرآن رو در نفس خودشون مشاهده بکنن، به وسیله خوندن قرآن جان خودشون رو به حزن میرسونن، که با تأکید میکنیم که این حزن اون حزن عارفانه و اون حزن عاشقانه، نه قصه ای که انسان برای دنیا میخوره که اون قصه قصه احمقانه و حزن احمقانه، نه این قصه ای که انسان چرا از معبودش دوره، قصه میخوره که چرا من از مبدع خودم، از محبوب خودم، از معبود خودم دور افتادم. این قصه قصه عارفانه، قصه عاشقانه. با این تلاوت قرآن دلهاشون رو محزون میکنن، نفس خودشون رو محزون میکنن و این رو داروی درد جانشون قرار میدن. با قرآن که شفاست، دردهای معنوی خودشون رو درمان میکنن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. در همین نهج البلاغه داریم که مولا میفرماید که قرآن شفای از بدترین و بالاترین بیماری هاست که بیماری کفر و نفاق و این بیماری معنوی باشه. اینها با خوندن قرآن اینگونه جان خودشون رو متأثر میکنن از قرآن و دردهای معنوی و دردهای درونی خودشون رو با قرآن درمان میکنن. فاذا مر رو به آیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلع نفوسهم الیها شوقا. وقتی به آیه میرسن که در اون آیه تشویقی هست، اینها با شوق و طمع بهشت بهش روی میارن و توجه میکنن، گویی که این آیه درباره اونهاست، که همینطور هم هست. آیات قرآن درباره همه ماست و به اون تکیه میکنن و با شوق تمام در اون آیه خیره میشن و خوشحال میشن. و ظنوا انها نصف اعینهم. اینها یقین دارن که، یعنی این آیه در واقع در معرض دیدشون همیشه هست. اینها این علم و این گمان رو دارن که نعمتهای بهشتی پروردگارشون باید در برابر دیدگانشون پیوسته باشه و هست. این گونه قرآن میخونن. چنان که اگر به آیه برسن که درش تهدید و تخفیف باشه و اذا مروا بآیتن فیها تخویفون، گوش دل به اون آیه میسپرن و گوش میکنن. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. اینها میدانن و گویا صدای به هم خوردن اون شعله های آتش و اون اخگرهای آتش رو گویا با گوش خودشون میشنون و در گوش اونها تنین افکن هست. فهم حانون علی اوساطهم. اینها اهل عبادتن، در حال عبادت شب رو به صبح میبرن، خم شده اند بر کمرهای خودشون و در حال رکوع اینها عبادت میکنن خدا رو. اینها در حال سجده هستن و پیشانی و دست و پاشون رو بر زمین میذارن، بر خاک میساین و خلاصه در حال سجده خدا رو عبادت میکنن. یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم. بدین ترتیب از خداوند متعال آزادی خودشون رو از آتش جهنم تقاضا میکنن. ملازم فرمایید که اینها اهل عبادتن. خب پس یک هدف از اهداف متوسط عبادت است که بهش اشاره شد. ان شاء الله به اهداف دیگری هم اشاره خواهیم کرد.
یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الکمال یا الله یا رحمان یا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيء شرقا وغربا ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي.
بله دوستان، کمال معرفت الهی بدون تسلیم، فرمانبرداری، خضوع، خشوع، بندگی و عبادت میسر نیست. به تعبیر دیگه شناخت خدا از طریق خود او امکان پذیره و خداوند معرفت خودش رو به کسی عنایت میکنه که تسلیم او شده باشه و تنها او رو بپرسته و از او فرمان ببره. امام حسین علیه السلام در کلامی گوهربار میفرمایند: خدای عزوجل بندگان را نیافرید مگر برای آن که او را بشناسند و چون شناختند به عبادت و بندگی او بپردازند و چون بنده او شدند با این عبادت از عبادت جز او بی‌نیاز شوند. از شما دعوت میکنم سخنان پایانی استاد محمدی رو در این باره بشنوید.
از کلیم که یکی از اهداف متوسط تربیت عبادته که حالا در قرآن و در روایات و در نهج البلاغه و سایر فرمایشات امیرالمومنین و سایر معصومین علیهم السلام فراوان سفارش شده به این که انسان اهل عبادت باشه و مخصوصا در بین عبادات نماز، که در اون وصیت‌نامه امیرالمومنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامش که مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده، حضرت اونجا دو بار در آخرین لحظات عمرشون که در همون روایت داره که حضرت وقتی به اواخر اون وصیت‌نامه رسید داره که حضرت چند بار گفت لا اله الا الله لا اله الا الله و شهادت رسید. تو اون وصیت آخرین وصیتش حضرت دو بار سفارش به نماز میکنه: الله الله فی الصلاح فانها عماد دینکم ان قبلت قبل ما سباها و ان ردت ردت ما سباها. خدا را خدا را نسبت به نماز، که نماز ستون دین شماست که اگر قبول بشه بقیه عباداتون قبول میشه، بقیه اعمالتون قبول میشه و اگر قبول نشه بقیه اعمال هم قبول نمیشه. در همونجا حضرت سفارش کرده به قرآن میفرماد الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعلم بهی غیرکم، نکنه دیگران در آگاهی از قرآن، در علم به قرآن، در جایی هم در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند و جلو بیفتند. اونجا راجع به حج، راجع به عبادات دیگه حضرت سفارش های فراوانی کرده تون وصیت نامه. خب عبادت هدف متوسطی است که انسان رو به اون هدف غایی که قرب الله باشه و عبودیت باشه میرسونه. دومین هدفی که حالا اشاره میکنیم انشاءالله تفصیلش رو بذاریم برای جلسات بعد، دومین هدف از این نگاه و از منظر قرآن معرفت و علم، راهی است برای رسیدن به مقصد و برای پیدا کردن اون راه و هدف نهایی تربیت. هم در قرآن اشاره شده، در اون آیه که خوندیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در حدیث از امام عسکری علیه السلام داریم که لیعبدون یعنی لیعرفون، برای به معرفت رسیدن. هم در سوره مایده بقره آیه داریم که هدف آفرینش رو معرفت معرفی میکنه، که باز تاکید میکنیم که اینجا هدف متوسطه. هم در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام فراوان داریم که حضرت فرماید که انسان باید دنبال فراگیری اون علم مفید باشه، نه هر علمی که به درد بخوره. در بخشی از فرمایشات حضرت در نامه‌ای که به امام مجتبی علیه السلام نوشته، در نامه 31 نهج البلاغه داریم که حضرت فرماید که حالا بعد از این که مطالبی رو فرمودیم، فرماید تفهم وصیتی، وصیت من رو دقت کن، تدبر کن، ولا تصحبن انکه صفها، از این وصیت روی گردان نباش، فان خیر القول ما نفع، بهترین سخن چیزیست که فایده داشته باشه. بعد میفرماید وعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع، در علمی که مفید نباشه خیری نیست. پس یک دنبال علم باش، که در فرمایشات دیگر حضرت داریم که حضرت تاکید و سفارش به علم میکنن، اما علمی که سودمند باشه، علمی که نفع نداشته باشه، خیر دنیا آخرت روش نباشه، اون علم فایده نداره و خیلی درش نیست. ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، اون علمی که سزاوار نیست که انسان فرا بگیره، اون علم سودمند نیست. خب حالا اینجا بحث مفصل تری لازمه که ما دنبال چه علمی باشیم، آیا هر علمی ما رو مقصد میرسونه یا نه. اون علمی که از خونم که علم مفید هست، در یه دعایی در تعقیب نماز داریم که اعوذ بک من علم لا ینفع، خدا به تو پناه ببرم از علمی که نفع نداشته باشه. یعنی انسان باید به خدا پناه، همجور که از شیطان به خدا پناه میبره، باید از علمی هم که براش سود نداره به خدا پناه ببره. این اصل علم که از اهداف تربیت، خب انقدر در قرآن و روایات هست که در قرآن داریم که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که ایمان دارن خداوند بهشون یک مرتبه درجه داده، یک رفعت درجه داده، اما کسانی که علم دارن رو خداوند بهشون درجاتی داده. در اصل این که علم از اهداف تربیت تردید نیست، اما این که حالا علم چه علمی باشه، این قابل بحثه که انشالله در برنامه های دیگه بهش خواهیم پرداخت.
خب عزیزان، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام والمسلمین محمدی به پایان برنامه دیگه‌ای از مجموعه آینه تربیت رسیدیم. امروز هم اهداف دیگه‌ای از تربیت بیان شد. آرزوی ما اینه که هممون این توفیق رو پیدا کنیم که از تربیتی صحیح برخوردار بشیم. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نظم هم آوازیم، با نظم هم آوازیم،
هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.